بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب یک بحث ما تا به حال در مورد حریم شخصی بود، تعریف حریم رو دیگه گفتیم، فایلی هم خدمتون داده شده، حالا فایل رو از دان برداشتن دانلود کردن، از دانی که فایل رو برداشتن مطالعه کردن یک اعلام بفرمان که فایل رو برداشتن. بله خیلی من فایل رو حالا مطالعه میکنید دیگه، از اون فارغ باشیم اگر با اجازه شما بیایم به سمت بحث تزاحم. خب ما بحث ما در حقیقت به مصدر و اون جایگاه اصلی مسئله داریم نزدیک میشیم که بحث تزاحم هست. با توجه به این که ما الان داریم از فقه تربیت صحبت میکنیم و خیلی از نگاه ها به سمت خانواده هست، ابتدا ناظر به خانواده با اجازه شما صحبت کنیم. البته عنوان وظایف حاکمیت بود، اما خب احتمال زیاد، حالا اگر از دان تصدیق میکنن دوست دارن یه وقت به نهاد حاکمیت بیشتر بپردازیم، اول بپردازیم بگیم، ولی خب الان خانواده رو میگیم، احتمال داره که بتونیم زود جنبندی کنیم و به بحث نهاد حاکمیت هم برسیم. ولی احساس من الان تایید بفرمید اگه اینجوری هست، که احساس من این که سوال شما احتمالا بیشتر در وهله اول نسبت به خانواده هست. همینطوره الان ما بحث خانواده رو بگیم یا بریم بحث تزاحمش توی بحث بعد؟ حالا عزیزان تایید کردن که ما پس فعلا نهاد خانواده رو بگیم. بله پس تزاحم حریم شخصی با وظایف پدر مادر، به رغم این که تو عنوان برنامه نبوده، اما خب چون سوال کردن ما وارد بشیم، چون تو عنوان وظایف حاکمیت یکم مسئله مشخص تره، ما چند عنوان داریم که اونجاها دیگه در تزاحم حریم شخصی با ورود حاکمیتی، حاکمیت رو مقدم میدونه. مثلا مسائل مهم مثل نفوس و فروج و دماء و اینها و بحث‌های ویژه‌ای که تو بحث وزارت اطلاعاتی بحث میشه، که اون جایی که قانون باشه و امثال هم، یه بخش هم خانواده است. خب تو بحث خانواده، پس یک تو بحث خانواده ما یه سوالمون اینه که آیا در انجام وظایف تربیتی خانواده ورود به حریم شخصی جایز است یا جایز نیست؟ خب ادله عدم تجسس و اینها و بحث عدم ورود به حریم افراد رو که از جمله فرزندان باشه رو گفتیم، وقتی میگه لا تجسس و لا تتبعوا عورات المؤمنین و مسلمین، اطلاق داره و شامل فرزند هم میشه. پس ادله اطلاق داره، ادله خاص دیگران نیست و بچه ها رو هم در بر میگیره، همسر رو هم در بر میگیره، زوجه رو هم در بر میگیره، فرقی نمی کنه. اما آیا به رغم این که حرمت داره جایزه بهش وارد شدن یا نه؟ پس حکم اولیش هم حکم اولیه که عدم جوازه. خب بر پای این چه یکی تو بگن خب وقتی که حریم شخصی ورود بهش حرامه، شما تربیت رو از راه حرام میخواید انجام بدید؟ معنی نداره. این یک نگاهه. یه نگاه هم اینی که بگیم نه جایزه. حالا جایزه چطورش باز فرق میکنه. شاید یکی یه احتمال اینی که بگیم به صورت کلی جایزه. اصلا آقا فرزند که گفته مثلا میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، ادله وظیفه مندی خانواده مطلقه، حتی شامل هر روشی هم میشه، حتی ورود به حریم شخصی. اینم یک نگاه، یعنی اون نگاه به صورت مطلق میگفت جایز نیست، این نگاه به صورت مطلق میگه جایز هست. این دو فرض. فرض سوم فرض میانه است که اینجور وقتا واقعا بعد کلاً حریم شخصی هم تو که تو اون مثال جلسه قبلی هم بحث شد، واقعا کلی به این راحتی ها نمیشه راجبش نظر داد. در مورد اینکه نظر اصلی چیه و تفصیل چیه، ابتدا یک مسئله پیش میاد، اون که ما برخی خیلی کم روایاتی داریم که اینها میتونه دلالت بر این داشته باشه که تو بحث خانواده میتونید وارد حریم شخصی بشید. از جمله من دو روایت بخونم. یکی روایتی هست، روایت زراره احمد ابن محمد ابن فضال عن ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قال دخل رجل على علی ابن الحسین قال فقال ان امرأتك شیبانیت خارجیه. خب حالا این روایت رو هم خدمتتون عرض کنم. حالا این روایت رو من انشالله بعدن تو بخش دوم فایل قرار میدم خدمتتون. روایت حالا به صورت خلاصه عرض کنم، میگه یک نفری خدمت آقا حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه که پدرم خدمتتون عرض کنه علی ابن حسین فردی وارد شد برش و عرضه داشت که شما این نمرعتک شیبانیتون خارجیه، خانونت خارجیه، یعنی به از خوارج و یه کارات ناسبیگری درش وجود داره. به کی داره میگه؟ به حضرت. که خانم شما کسی که تشم علی علیه السلام امیر المؤمنین رو شماتت میکنه و با تفکرات خوارجی، خوارج اینجوری بودن دیگه نسبت به معاویه امیر المؤمنین، اینا میگفتن هر دو اشتباه کرد. فإن سرک انا حسم، آیا دوست داری که این برات روشن بشه؟ به حضرت داره میگه. فقال نه، قال نه، حضرت گفتن بله. بعد اون فرد میگه که به حضرت میگه شما از خونه خارج بشید، بعد من با اون خانم صحبت میکنم. قال فإذا کان قدن حین تورید ان تخرج کما کنت تخرج فعد، شما از خونه خارج بشو که انا دارید خارج میشی ولی برگرد، ولی اون خانم فرض کنه که شما خارج شدید، بعد شما فی جانب دار در کنار دیوار باشید تا من با اون خانم صحبت کنم. حضرت هم این کار انجام میده. فلما کانم چه کاری بکنه، فلما کانم من القد که من فی جانب دار فجاء الرجل فکلمهما، اون دو نفر هم شروع کردن صحبت کردن. خانم هم تصورش اینه که شوهرش این امام سجاد علیه السلام نیست. فتبین منها، از اون گفتگو مشخص شد که زالک، یعنی اون حرف اون بنده خدا درست بوده و این خانم شماتت میکنه امیرالمومنین رو. فقط سبیلها و کانت تعجبه. بعد که این انجام شد، حضرت هم اون خانم رو بعدن طلاق داد و کانت تعجبه. حالا کانت تعجبه یعنی که در حالی که اون خانم رو دوست داشت، یا خدمتتون عرض کنم از این کار تعجب منه این که حضرت متعجب شدند، یا این که در این حالی که دوست داشت خانم رو طلاق داد، اینجوری همیشه ترجمه کرد. خب اولش این روایت راویش ثقه، عبدالله ابن بکر وای که فتحیه، اما موثقه. فتحی ها خب انحراف دارن، ولی بعضی از فتحی ها توی روایت موثقن، به خصوص روایاتی که ربطی به اون اعتقادات اشتباه اونها نداشته باشه. خب حالا نکته اینه که آیا این روایت میشه دلیل برای این باشه که ما مثلا میتونیم تجسس کنیم؟ چون حضرت جو تجسس کردن، یعنی استراق سهم کردن، ولی خب عنوان کلی تجسس همه اینا رو در بر میگیره. وقتی میگه لا تجسسون، آیا این صحبت کردن اون دو فرد اولندش حریم شخصیه؟ بله. حالا این بحثی هم که آقای اویسی گفتن، اینم نکته مهمی میخواستم عرض کنم. این دو بحث خیلی بطور سنگینه، واقعا روایت سنگینی است پذیرفتنش ابتدا. اینجا چند بحث پیش میاد. یکی این که چند تا سوال پیش میاد. بله چه عرض میکردم؟ بله، حالا سوال اصلی اینه که اگر این روایت رو بپذیریم، ادعا کننده میگه خب این در این روایت حضرت تجسس کردن، استراق سم کردن، عنوان استراق سم هست. البته این مسئله پیش میاد که آیا صحبت اون دو نفر حریم شخصی اون خانم و اون آقا بوده که حضرت وارد حریم شخصی شده باشه، چون بین حریم شخصی و اون عدل تجسس و اینها یه عموم خصوص وجود داره. واقعیت اینه که اینطور نیست مطابق باشه، بعضی از چیزهایی که تجسس هست یا نیست شاید یه وقتایی حریم شخصی باشد یا نباشد ها، بر حریم شخصی حتما دلالت داره ولی بر اهم از اونم شاید دلالت داشته باشه. بعد جمله این دوباره شاید یه نفر اینجا بگه که این قول کنه که نه شما بحث نمیشه به حریم شخصیه و اینجا حریم شخصی رو وارد نشده چون خانم تو خونه نبوده، اصلا خونه باشه خونه حضرته و حضرت صحبت اینا رو گوش کرده، عنوان استراق سمت. در این حالی که شاید یکی بگه که نه، در جوابم بگه نه، اونها هم شامل این دو نفر که با هم دیگه دارن صحبت میکنن میخوان کسی دیگه متوجه نشه، این حریم شخصی است. حریم فقط داخل خونه نیست، یعنی بعد جسمانی فقط نداره. این هر دو نگاه اصلاً با خودتون، من جلسه احکام گویی که ندارم، جلسه فقهیه، یعنی شما هر کدوم هر نظری دوست دارید قبول کن. اما بالاخره بالاخره استراق سم هست، این هست. حالا یه نفر بیاد ادعا کنه بر اساسی که این اینجوریه پس ما در بحث خانواده میتونیم وارد بشیم و این دلیل تعارض میکنه، تعارض نه تزاحم، اینجا تعارض است، تعارض میکند با ادله ای که میاد میگه تجسس نکنید. و حالا تعارض میکنه، یا بگیم بهتر اینجوری بگیم، تخصیص میزنه مواردی که این عموم لا تجسسو یا استراق سم رو بیان که مثلا اگه در مورد همسر باشه اشکال نداره. این ادعا یک تا سوال هم اینجا پیش میاد قبل از بخواه بخواهم این ادعا رو بگیم قبوله یا نه، سوال پیش میاد اون که خب یک سوال این که چطور مثلا حضرت مگر علم غیب ندارن نمیدونن که این خانم اینجوریه؟ خب در مورد جهده هم این جواب میشه داد که خب علم غیب داشته باشن، ولی حضرت چنان که پیامبر فرمود انما اغضی بینکم بالبینات والدلیل، اینجا اهل بیت تیرشون بر این بوده که بر اساس مسائل ظاهر برخورد کنن. خب این جواب مسلمه، پس این اشکال نمیشه گرفت، جهده که دیگه خودش کسی بوده که این کار انجام ده. اما اینکه خوارج میگه در خانه معصوم نفوذ کرده باشن، بله نفوذ بوده، با توجه به اینکه اهل بیت هم از طرفی اینها این بزرگواران بر اساس ظواهر عمل میکردن، نفوذ تو خانه پیامبر کی بود مگه نبود؟ در خونه آقای امام جواد مگه نبود؟ در خونه امام حسن مگه نبود؟ اگه خب اهل بیت خودشون میدونستن به علم امامت، ولی حسب ظاهر افراد تا اون لحظه که بروز ندن برخوردی ندارن و این دلیل داره. حالا این که دلیل تو بحث خدمتتون عرض کنم که در جای خودش باید بررسی بشه. پس این اشکالی نداره که ما بگیم که نفوذ کرده باشه، آنچنان که در طول تاریخ این بحث نفوذ بوده. خب اهل بیت هم بنایشون بر بوده که بر اساس ظاهر برخورد کنن. اما مطلب اشکال ما به این حدیث در مورد این استفاده چیز دیگه است. ما میگیم که احتمال داره این نفر بگه این در مورد حریم شخصی باشه که اصلا حریم شخصی نیست. اینجا اگر حضرت ورود داشته، یعنی نمیتونیم، آها این نکته اینه. ببینید دقت بفرمایید عزیزانی که در جلسه هستن، متأسفانه امروز هم جلسه تعداد کمتره، این ده از دست دادن کسانی که این جلسه نبودن. ببینید ما تو برداشت ها، من میخوام فوت کوزه‌گری بگم، نمیخوام محتوا بدم، شما خودتون تحقیق فقهی دارید. ببینید تو تحقیق فقهی تو مسائل جدید باید با دقت اخوک دین و فحتت دینک با احتیاط با روایت درخورد کنید. شما میخواید یک حکم کلی بگیرید که هر خانواده ای در هر مسئله ای ورود کنه و استراق سم کنه، این از این روایت برداشت نمیشه، چون احتمال داره یکی بگه اینجا موضوعیت داشته، اینجا موضوعیت چی موضوعیت داشته؟ امر امامت، بحث نفوذی که ایشون گفتن که آقای اویسی گفتن، من بعدم میگم، شاید یه نفر بگه این موضوعیت داشته در این موردهای بسیار مهمی مثل امامت و اینکه شاید اصلا این فرد بعدن موجب خدمتتون عرض کنم که ترور حضرت بشه، چنان که در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام بس پیش ما حتی در مورد امام رضا بس، در مورد امام جواد اختلاف نظر هست، مسجل نیستش که ترور از طرف خانمشون بوده، ولی در مورد امام مجتبی که دیگه تقریبا مسجل. خب این پس این احتمال بوده، اگر این احتمال بیاد جا احتمال بتر از استدلال، ما دیگه اطلاق از روایت نمیتونیم بگیریم. ما میخوام چی ما میخواستیم اطلاق برداشت کنیم، ما میخواستیم اینو برداشت کنیم که خدمتتون عرض کنم که هر نسبت به هر فرزندی، نسبت به هر همسری و در هر مسئله ای ما بتونیم تجسس کنیم، اینو نمیرسونه. احتمال داره اینجا موضوعیت داشته باشه، احتمالش هم قوی هست، چون احتمالش هم قویه لذا ما از این دوباره به صورت مطلق نمیتونیم استفاده کنیم. احتمال اینکه تو امر ولایت امر حفظ جان امامه، یا اون بحث مهم بودن جایگاه امامت. خب این به عنوان همسر امام اگه ادامه میداد به زندگی، بعدن همسر امام یه نفر بری همسر فلان امام نقد کرده امیر حضرت علی رو، خب حداقل جامعه اون روز شاید دچار شبهه میشدن. برای همین این احتمالا باعث میشه که مانع بشه از این که ما یک حکم کلی برداشت کنیم. خب این اصل از این نجاست خارجی، نه نجس نیست. هر بحثی پیش بیاد، هر بحثی پیش بیاد، اصلا شما هر چی بگید، انما اقضی بینکم بالبینات و دلیل، حضرات معصومین بر اساس علم ظاهری با افراد برخورد میکردن. اصلا ما گیریم فلان فرزن همسر حضرت ایمان هم نیاورده باشه در درون، ولی رعایت ظاهر رو بکنه. سیره حضرت این بایی بوده بر اساس ظاهر با افراد برخورد میکردن. نجاست هم نمیشه گفت. این تشمه در معنی در چه حدی بوده؟ مثلا بعضی شماتت میکردن، یا اینکه امیرالمومنین مقصر در جنگ میدونستن تا حدی، ولی اینکه مثلا بخواد ناسبی باشه و چیزی بدی بگه شاید در این حد نبوده که بخواد بحث نجاستی که شما فهمیدید باشه. خب خوارج نزیستن از این جهت که عرض میکنم ترتب بخشی مراتب داره، مراتب داره. مثلا انا اهل سنت قائل به معصوم بودن اهل بیت نیستم. نجستم؟ چی گفتم شرفی؟ کافری که اهل کتابی هم نباشه نجسته. یه نفر بیاد این قول در مورد امیرالمومنین بکنه، این نجس میشه؟ کسی هم شرفی نزده که کسی هم شرفی نزده. یکی از دین خارج بشه و کافر باشه بله، ولی حالا این قول داشته باشه، شماتتی داشته باشه، مثل برخی از متفکرین شاید مثلا اهل سنت سری نمیشه گفت بین راحتی ها. حالا هر کسی به مرجع تقلید خودش رجوع کنه، ولی نکته اینه که کافره، غیر کتابی، نجس. بله، ولی حالا یه نفر رو سری به صرف اینکه تشمو داره، حالا این تشمو به چه معنی بخوام بگیم، نه، بر فرض هم که باشه، حالا تا زمانی که اظهار نکرده باشه، برای شما نکته‌ای که قبلا عرض کردم برای شما دیگه نهی از منکر، یعنی منکر نیست اینجا به این معنا. حالا این بحث من یه خودی شما باید بررسی کنید، خود منم جا داره بیشتر بررسی کنم، ولی اینو میدونیم حرام هست برای فرد، اما منکری که شما باید نهی ازش بکنید هنوز عنوان پیدا نکرده. خب روایت دوم، روایت حسین ابن موسی جعفر، موسی ابن جعفر علیه السلام هستش، که احمد ابن محمد الحسین ابن موسی ابن جعفر علیه السلام میگه که من با پدرم بودم، امام صادق علیه السلام، بر پشت بام، هوا گرم بوده، بر پشت بام بودم، دیدم پدرم یک باره از جا بلند شد، از جا بلند شدن رفتن از پشت بام یک قسمتی و من پشت سر ایشون رفتم، از این جهت که خب حالا شاید مثلا ترسیده باشن، ببست رفتم پشت سر ایشون. بعد داستان از این قراره که حضرت میبینن که دو کنیز با دو غلام داره از پشت دیوار با هم صحبت میکنه. تشکر. اغفران لانا نوانکم. از پشت دیوار با هم دارن صحبت میکنن. خب صحبتی هم که نباید میداشتن. میگه خدمتتون عرض کنم که بعد حضرت اومدن برگردن متوجه من شدن. این امام صادق متوجه ببخشید خدمتتون عرض کنم که بله احمد ابن محمد ان حسین ابن موسی ابن جعفر، بله از موسی ابن جعفر داره نقل میکنه، من اشتباهی لحظه اشتباه کردم. بعد میگه حضرت فرزندشون هست داره نقل میکنه، بعد حضرت میفهمن که من، یعنی بله امام کاظم داره نقل میکنن از امام صادق، یعنی من امام صادق رفتن، من پشت سرشون رفتم و اصلاح میکنم، و من وقتی رفتم حضرت اون گوش دادن اینا چی دارم میگم، بعد که داشتم برمیگشتن پشت بام داشتم برمیگشتن دیدم منو، گفتن چی دیدی؟ گفتم که من آنچرا که شما رفتید دیدم، و میگم فرداش اون دو کنیز رو حضرت به جای دیگه فرستادن. خب نکته اینه که حضرت اینجا یک جوری به قول ما فالگوش یا حالا مثلا استراغ سعم کردن. اینم یه نفر شاید دلیل بگیره برای این که اینجا یه تعارض میکنه، یه تخصیص میزنه و بر ادله اصطلاح سم و امثال هم. پس چون در مورد کنیز بود و تو خونه بود و اینها، بعد در مورد خانواده هم تجسس اشکال نداره. باز اینجا اشکال گرفته میشه که اینجا اطلاق ما نمیتونیم بگیریم، چون اولش شاید اونا موضوعیت داشته، شاید اینکه که کنیز بوده موضوعیت داشته میشه. پس اینا ادله ای نیست که ما بتونیم اطلاق از اینها بگیریم و بگیم در خانواده کلن میشه تجسس کرد. این دلیل نمیشه. خب پس این از این دلیل، این دلیل امکانش نیست که ما در موردش این حرف رو بزنیم. اما دلیل دوم شده که بگی اطلاق آیه وقایه است، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خب دلیل دوم اینه که خانواده، پدر و مادر نسبت به فرزندان و همسر نسبت به همسر، به ویژه زوج نسبت به زوجه، وظیفه منده نسبت به تربیتش. این دلیل اول. بعد بگیم این وظیفه مندی اطلاق داره و حتی شما با ابزارهای تجسسانه باید و ورود به حریم شخصی باید اینا رو از آتش جهنم، از عذاب، از گناه، از حرام باز می‌دارید. اصلی ترین دلیل وظیفه مندی خانواده هم آیه وقایه است. بگیم آیه وقایه اطلاق داره و شامل این امور هم میشه. بله، این ادعاست. خدمتتون عرض کنم که یه توضیحی لازمه بدم. اولندش که صیانت او انفسکم و اهلیکم نارا، این صیانت از گناه و آتش جهنم چند حالت فرض میشه. یک، صیانتی که با حریم شخصی ارتباطی نداره، مثل صیانت از فضای عمومی خانواده، عموم خانه، این چه تابلوی تو خونه باشه، مبلمان خونه چطور باشه که بچه ها گناه نکنن، این مهمه. مثلا عکس ناجوری تو خونه نباشه، ماهواره نباشه، اینا بودای فیزیکی خونه است. خب اینا به حریم شخصی دیگه ربطی نداره. خب بخشی از مباحث صیانتی با حریم شخصی در ارتباطه. حالا اینها هم دو دسته میشن، یک بخشی منحصراً دیگه راهی نیست برای صیانت مگر اینکه از حریم شخصی استفاده بشه. مثلا ما برای اینکه بدونیم بچه‌مون تو فضای مجازی تو گوشیش کجا میره، دیگه طبیعتا توی جاهایش مجبوریم به اینکه حریم گوشیشو نگاه کنیم. میگه من اگه به خودش بگم به من نشون بده، یه چیزی نشون میده که خودم نگاه کنم میتونم کامل متوجه بشم. پس بعضی وقتا صیانت ها کلن ارتباطی با حریم شخصی نداره، در بعضی از موارد با حریم شخصی در ارتباطه. حالا با حریم شخصی در ارتباطه دو دسته است. باز یه جاهایی میشه از غیر ورود به حریم شخصی صیانت رو انجام داد، خب از اون طریق انجام بده. باز اینجا اما یک جاهایی است که ما میخوایم صیانت انجام بدیم، لا محاله مجبوریم به حریم شخصی مراجعه کنیم. مثلا علیعذر بالله این مسئله مطرح شده که احتمال بسیار قوی، نه در حد شک، که مثلا یه نفر متوجه بشه که تو خانواده یه نفر دچار ارتباط با نامحرمه، حالا هر فردی که باشه با نامحرمه، این احتمالش دیگه در حد خدمتتون عرض کنم که هستش که زیاده، شک نیست، مخصوصا برای زوج، چون زوج نسبت به همسر وظیفه تربیتی داره، نسبت به بچه ها وظیفه تربیتی داره، زوج نسبت به زوج نه وظیفه تربیتی نداره. در حد اینکه مؤمنین نسبت به امر معروف نهی از منکر هم وظیفه دارن، وظیفه منده، اما چون ولایت نداره اون وظیفه مندی خاص رو نداره که خواستره و باید جواب بده نسبت به هدایت زوج، باید نسبت به هدایت یا زلالت زوجه جواب بده، نسبت به هدایت و زلالت فرزند باید جواب بده، اما زوجه این جواب رو لازم نیست بده. در حد امر معروف نهی از منکر عمومی وظیفه منده، اما نه مثل مرد و اون حالت وظیفه مندی خاص. خب حالا شما اینجا چی میفهمید؟ رفقا به نظرتون بر اساس این سپایه که من گفتم، تقسیم سگانه که گفتم، به نظر شما توی حریم، تو تربیت و صیانت، حالا ما صیانت رو میخوایم بگیم نه قانون صیانت مجلس، سیانت به معنی قو انفسکم و اهلیکم نارا، مرد ناظر به همسر یعنی به زوجه یا نسبت به بچه ها. شما به نظرتون میتونه ورود پیدا کنه به حریم شخصی یا نه؟ نظر بدید عزیزان، نظر بدن نسبت به اینکه زوج میتونه نسبت به حریم شخصی وارد بشه در حریم شخصی برای سیانت، برای تربیت دیگه نه. سیانت یعنی که بازداری از گناه. بله، حالا عزیزان نظر بدن، اگر هم خیر میگن بفرمان و دلیلشو هم اشاره کنن. خب شما چرا میگید وارد بشه؟ چون یک شبهه اینه که شما میخواید از آتش جهنم به دور کنید افراد رو از راه حرام، چون تجسس حرام بود، چجوری از راه حرام مگر میشه؟ خب میگن نه اصل راه حرام نمیشه. خب تجسس عنوان حرمت داشته دیگه، اینکه مشخص لا تجسس رو تمام شد حرامه، این چطور میشه؟ مقدمه است، مقدمه اگه مقدمه حرام شد، یعنی اگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، مقدمه است یعنی وسیله است دیگه، منظورتون اینه؟ این سوالش رو میخوام جواب بدیم. ما تو اون موردی هم داریم صحبت میکنیم که منحصر به تجسسه. اونجا که منحصر نیست از راه دیگه میشه سیانت کرد، که یقینا تجسس اشکال داره. چرا از راه تزاهم وارد میشه؟ خب تزاهم تو همین صورت سومه، صورت های دیگه تزاهم پیش نمیاد دیگه. تزاهم مورد سنجی، بله متوجه، تو حالت سوم یعنی حالتی که سیانت متوقف بر ورود در حریم شخصی، اینجا تزاهم پیش میاد. اینجا آیا اصول گفتن که تزاهم وجوب وقایه و حرمت تجسس که به خاطر اهمیت وقایه از نار و جلوگیری از نهاد اساسی حرمت تحت شاق هستند. تحت شاق کلمه فقهی نیست، میگیم اولویت پیدا میکنه، اولویتش باید دلیل داشته باشه. این که همسر فرزند درباره شوهر و پدر حریم خصوصی ندارند، سمی این که همسر و فرزند در برابر شوهر و پدر حریم خصوصی ندارند، نه اینطور نیست، به صورت مطلق نیست. و خانوم بخشی از زندگیش حریم، برای شوهر حریم خصوصی نیست، بخشش هست، مثلا اعتقادات شخصیش هست، نه بودی داره، بچه هم همینطوره. هیچ کسی نگفته فرزند نسبت به پدر مادر حریم شخصی نداره، همچی حرفی رو. ببینید حریم شخصی هم مادی هست هم معنوی هست، باید در نظر بگیریم. داشتن دارن ببینید حریم شخصی عنوانی استیاد یافته و برداشت شده از عناوین مثل لا تجسس و اینها بودا، این یادتون نره، اونها که هست. خب بعضی گفتن پس بعد سیانت قید بخوره. خب حالا میخوایم، بعضی هم فهمیدن که طبق آیه قو انفسکم و علیکم تخصیص میخوره، حفظ خانواده واجبه، میشه بگیم لا ضرر حاکمه. لا ضرر، ضرر چی اینجا؟ اینجا الان خود عنوان ضرر، حالا اگه شب غیر مستقیم باشه، نه اینجا لا ضرر نیست. تجسس مقدم، فکر کنم ادله وقایع بر لا تجسس. خب بله، همینطور که میفهمند بعضی از فقها ادله وقایع رو در این صورت سوم، بعضی از فقها مقدم، مثلا آقای تبریزی میفهمند که لا یجوز تجسس علی الزوجه الا اذا کان یرید صلاحا او کان لامر یمسه او امر یرز بها من باب، اینش مهمه، من باب قو انفسکم و اهلیکم، ادلین از باب وقایه، یک بخش از والله العالم. این تو استفتایی بوده که از اینجا. پس بعضی از فقها بعد برداشتش این بوده که ادله وقایه اطلاق داره. بعد توضیح باز میدم ها، تو این صورت سوم یعنی جایی که سیانت متوقف بر ورود به حریم شخصیه، وگرنه اگه متوقف نباشه از جای دیگه بشه سیانت انجام داد، اونجا دیگه بحث نیست، اونجا یقینا حریم شخصی رو نباید وارد شد. خب این شبهه چی میشه که ما سیانت از هر راهی ولو حرام، خب اینجا میگیم تزاهم به وجود میاد. در تزاهم اصلا تزاهم همینه دیگه، تزاهم اینه که شما بین دوتا نمیتونید جمع کنید. در تزاهم اینجا اولویت سنجی باید کرد، و خیلی جا اولویت این بالاتره. به ویژه یک جایی هست که عناوین پیش میاد که اون عناوین سبب تقدم پیدا کردن ورود به حریم شخص، یعنی اون سمت کفه ترازو در تزاحم دو تا کفه ترازو داریم، حریمش رعایت حریم شخصی، صیانت. بعد جا باعث میشه که این صفحه صیانت تقویت پیدا کنه. مثلا بعضی از عناوین رو فقهای ما گفتن که این عناوین باعث میشه، تو اون فایل هم آوردن اون عناوین رو که شما نگاه کنید، بعضی از عناوین باعث میشه که اونجا تقدم پیدا کنه، اقدام صیانتی یا اقدام امر معروف نهی از منکری و همچنین این اقدامی که این ور اقدام اصلاحیه، حالا یا صیانته یا امر معروف نهی از منکر یا امثال همه. این ور هم خدمتتون عرض کنم که حریم شخصیه، این کفه ترازو رو سنگین تر میکنه، در اولویت اون سن کمک میکنه. چه ادله ای هستن، چه عناوینی هستن؟ پس عناوینی ما داریم. عناوین چیه؟ یک، که هم این خانواده رو دارم جواب میدم، هم اون ورود حاکمیت رو، چون زمانم طوری که از اونم بعد صحبت کنیم. یک، پس چند عنوان داریم، این عنوان ها کفه ترازوی صیانت، امر معروف نهی از منکر، انجام وظیفه تربیتی رو نسبت به کفه خدمتون عرض کنم که حریم شخصی تقویت میکنه. یک، اقامه امور راهبردی. حضرت امام در تحریر اگه اشتباه نکنم، بله یک لحظه آدرس رو ببینم، دارن که فلا توقفت اقامت الحج الاسلام به ما یرفع به از دلال علا بزد نفس او نفوس فظاهر و وجوهی فزن انبغوهی فزرر او حرش من دونه ما. یکی از عناوین که حالا اونجا من نمیخوام وارد اون مثالی که شون زدن بشم، یکی از عناوین عنوان امور راهبردی و مهم دینه. یه جا امور مهم دین داره از بین میره، که بیشتر میگم یواشاش دارم وارد فضای، بخوام این مقدارم از اون عنوان خودمون صحبت کنم که وظایف حاکمیت بود. یه جایی اینجا میگن حاکمیت باید وارد بشه، امور مهم راهبردی دین، یا عناوینی که مولا رضایت به انجامش نداره و براش از معمول بالاتره، مثل دماء و نفوس و اینها. شما احتمال میدید بچه‌تون در خطر بیفته، این ارتباطی که داشته باشه شاید خطر جانی حتی براشون داشته باشه. بعضی وقتا تو این ارتباطا اینجوریه، تله هایی است که برای بچه‌ها میذارن. خب اینجا شما با این احتمال میتونید وارد شید، چون اون کفه ترازو رو تقویت میکنه. ولی یکی دیگه عناوین است که ما بله گفتیم، یکم حفظ نظامه، البته این با بود حاکمیتی داره، تو خونه خیلی نیست. یه جای دیگه حفظ نظام باعث میشه که یه جاهایی شما استفاده کنید. البته استفاده از این عناوین خیلی باید با احتیاط باشه، چون اصل بر اینه که تجسس و ورود به حریم شخصی حرامه. شما میخواید وارد یک حریم حرام بشید، ها لذا اینجا باید یقین پیدا کنید که این عناوین هست. یا مجوز قانونی، مجوز قانونی هم میتونه دلیل باشه در جمهوری اسلامی بر پای اینکه ما قوانین قبول داریم. مثلا استفتاء اساسات آقا شده، آقا فرمودن که سوال شده که هر یکی دو تا تجسس علی المؤمنین، بعد اونجا فرمودن حضرت آقا فرمودن نامانه من مبادرت خصوص موظف الفحص و تفتیش رسمیین الی البحث و تحقیق قانونی. اونجا که تفتیش قانونی مثلا قاضی میخواد وارد بشه، اونجا اشکال نداره. حالا اینا عناوینی بود که می‌خواستم اینا بگم که یادمون نره، فقط به خانواده بنپردازیم. اینا عناوینی بود که توی انجام وظایف حاکمیت اونجا باعث میشد که مقدم بشه و حریم شخصی رو بشه وارد شد. اما در مورد خانواده چطور؟ خب در مورد خانواده بیشتر همین بحث تو قوم انفسکم و اهلیکم نارای. البته نکته رو بعد در نظر بگیریم، شما اصل اولین حرمته، یعنی تو تزاحم هم حرمت برداشته که نمیشه، حرمت سر جاشه، تعارض که نکرد. تزاحم تو تزاحم و عدله متعارض که قبول نکردیم، روایت رو قبول نکردیم. اینجا در مقام تزاحم، در مقام تزاحم اون حرمت به جای خودش باقی میماند، اما از بین اولویت شما میگه این مقدمه. مثل این میمونه که شما در حالت معمولی لمس یه خانم نامحرم یا کل میگن جنس مخالف حرامه، اما اینجا تو دریا افتاده جونش در خطر، اینجا غیق میره نجاتش میده، اینجا اون اهمیته باعث میشه مقدم بشه. ولی اگر اونجا یه غریق نجات خانم هم باشه، نمیشه گفت حالا دیگه الان خانم در خطر، من یک آقایی بره نجات بده. میگه نه، اون حرمته سر جاشه، برای همین تا جایی که جا داره اون حرمت باید لحاظ بشه. خانمی اگه غریق نجات هست، خانم بره انجام بده این کار. خب این بس. پس با توجه به این که اون اهمیت وجود داره، ما اینجا باید این مقدار دست به عصا را بریم. بعد اگر در صورت سوم صیانت به حدی برسد که یقینی باشد، یعنی اون احتمال خطر و اون احتمال، حالا اون احتمال ضرری که گفتن عزیزان، گفتن آها از این جهت هست که احتمال ضرری شما بدید، اونجا میشه که عنوان دیگه ای احسن تو میام هست. پس یکی از نکاتی که عزیزان قبلا گفتن، احتمال ضرر به این معنا که یک عنوان دیگه ای بیاد جنبه تجسس رو تقویت کنه و عنوان ضرر باشه، یعنی این احتمال ضرر متنابی برای متربی باشد، که حالا این هم نکته خوبی گفتن. پس این احتمال ضرر هم اگر باشه، ضرر متنابی هم باشه، حالا به بچه یا همسر، و شک نباشه، آقا بگم یه چیزی بگم از فرار راه نیافتن، آقا دیگه اینجا میشه تجسس کرد، نه احتمالات نیست. اما در این در مورد همسر، در مورد فرزند خب واقعا احتمال ضرر بیشتره، چون بچه ها خب پختگی ندارن. اینجا دیگه واقعا تجسس، به ویژه در مسائلی که دیگه مجبور از تجسس، مثلا گوشی دیگه باید تجسس کرد، چیکار می‌خوایم بکنیم؟ مثلا ما چیکار می‌خوایم بکنیم برای گوشی؟ چیکار دیگه می‌خوایم بکنیم که متوجه بشیم ارتباط داره یا نداره؟ راه جز تجسس نداریم. از این طرف هم احتمال با این وضعیت فضای مجازی، به قول من خب فضای فجازی، احتمال ضرر اون فرد و اینها دیگه خیلی بالا میره. خب در اینجا دیگه شما، چون احتمال ضرر فرد خیلی بالا میره، از باب جلوگیری از ضرر و خدمتتون دفع ضرر، دفع ضرر محتمل، یعنی عنوان دیگه‌ای به نام دفع ضرر محتمل اومده، باعث میشه که شما احتمال این ضرر هم بسیار بالاست، پس باعث میشه که شما وارد بشید و اینجا دفع ضرر محتمل کنید. دفع ضرر محتمل در جایی که خدمتتون عرض کنم که حالا این بحث رو من بیارم برای شما، تا من این نگاه دارم میکنم یه صلواتی بفرستید. اللهم صل. خب پس یکی از مسائل دفع ضرر محتمل به این معنا شد که میتونه خراب بشه. خب پس اجمال قضیه این شد، ما سه صورت داریم. صیانت اصلا ارتباطی با حریم شخصی نداره، نیازی به ورود نیست، اینجا باید صیانت بدون ورود به حریم شخصی انجام بشه. همه عرض ورود به حریم شخصی، راههای دیگه برای صیانت هست، از اون استفاده میشه. جاهایی که راهی جز ورود به حریم شخصی نیست، اگر صیانت از امری باشه که مسجل شده، شک نیست دیگه، مطمئنیم یک حرامی میخواد انجام بشه و احتمال حرام بالایه، اونجا از باب صیانتی که میدونیم احتمال اون ضرر و اون گناه و همسال هم زیاد هست، میشه به وارد شد نسبت به زوجه و نسبت به خدمتون عرض کنم که نسبت به فرزند ببیجه. خب حالا سوال، آیا این در مورد زوجه هم هست؟ یعنی خود زوجه خانم هم میتونه تفتیش کنه؟ ببینید نکته شرعیش اینه که زن نسبت به مرد وظیفه، نسبت به بچه چرا، ولی نسبت به شوهر وظیفه صیانتی ویژه نداره، به اندازه همون امرف نزمانکر عموم مردم. خب حالا یک نفری اگر بخواد بفهمه، یک آقایی، من بخوام بفهمم دوستم یه آقایی با یه خانم ارتباط داره یا نداره، مثلا تهش اینه دیگه، یه چیز واضحی میخوایم بگیم، آیا من مجوز دارم که به گوشی این وارد بشم؟ زوجم اینه منه، هیچ فرق، من با خانم اون فرد هیچ عدسی دیرت هیچ فرق نکنم. نکته شرعیشو دارم میگم، چون زن نسبت به مرد وظیفه صیانتی ویژه نداره، به اندازه عمومه امرف نزد منکره، و اون ادله سیانتی که هست، او انفسکم و اهلیکم نارا، نسبت به زوج به زوج نیست، بر پایه این که زوج نسبت به زوج ولایتی نداره، وظیفه تربیتی مندی خاص نداره، بعد در حد عمومی که همه کلکم را و کلکم مسئول، همتون نسبت به همدیگه آیاتی که نسبت به هم دیگه استحباب امر معروف نهی از منکر ثابت میکنه نسبت به زوجه هم هست، اما وظیفه مندی ویژه، یعنی اون حالتی که بگیم زوجه بودن وظیفه ویژه ایجاد میکنه نیست، مگر از این جهت بگیم که زوجه تاثیرگذاری بیشتری در نهی از منکر داره تو زوج. از این جهت بگیم نهی از منکرش خدمتتون عرض کنم، چون نهی از منکر یک حالت کفایی داره، ولی خب این وظیفه مندی بیشتری داره، ولی در حتی اگر مستحب باشه، ولی این مجوز برای ورود به حریم شخصی برای زن ایجاد نمی‌کنه. نسبت به همسر شرعیش اینی که ایجاد نمی‌کنه. حالا اگر یه نفر مگر یک خوف هلاکت یا اون موارد خاصی خوف هلاکت ویژه دیگه یقین داریم برای مرد میخواد به وجود بیاد و اونم مطمئن هستیم، مثلا مثال بگیم یک آقایی با یه خانمی در ارتباطه، خب احتمال داره این عقد موقتی بینشون باشه، پس این دیگه اگر عقد موقت باشه که این احتمالش حتی پیش بیاد دیگه باعث میشه که یقین به حرمت نداشته باشیم، اما اگر در مورد یه خانم همسردار دیگه اونجا یقین به حرمتش پیش میاد، چون میگیم همسر داره نمیتونه این فرد دیگه رو همزمان خدمتتون عقد کرده باشه. این یک مقدار فرقی هستش که بین زوج و زوجه هست. حتی بازم گفتم حتی نسبت به مرد اینجور نیست که دستش باز بشه کامل بتونه هر چیز رو تفتیش کنه. خب سوالای اگه تو این دقایق باقی مانده چند دقیقه که هست اگه سوالی تو دارید بنده خدمت، سوالتون بپرسید، جنبندی کنیم دیگه. حالا اون عنوان بحث که عنوان وظیفه مندی حاکمیت بود به اینجا رسید که تجسس عنوان اولیش حرامه، اون جاهایی که فرد مسئله رو مخفی کرده، سه تا چیز گفتیم دیگه، فرد مسئله رو مخفی کرده یا اینکه برای ورود به اون نیاز به تجسس هست اونجا حاکمیت نمیتونه وارد بشه، مگر اون عناوینی که عناوین مهمه هستش که در موارد خاص با اجازه قاضی و امثال هم، چون چند عنوانی که در فایلم آوردم اون عنوانها آره، ولی در حالت معمولی نه اجازه تفتیش نداره، اجازه ورود نداره و تشخیص این که چه موقعی در کشور ما اینجوریه، تشخیص این که چه موقعی اون عنوان پیش میاد نه دیگه قاضی هستش و قاضی میتونه به نیروی نظامی و امثال هم اجازه بده در مورد اون فرد تفتیش انجام بشه یا نشه. در مورد خانواده هم گفتیم سه حالت داره، فقط حالت سوم که حالتی باشه که صیانت متوقفه بر خدمتتون عرض کنم که ورود به حریم شخصی در جایی که احتمال اون او انفسکم و اهلیکم نار، اون احتمال اون نار ورود به اون نار و اون گناه دیگه زیاده و در حد شک نیست، احتمال نیست بتونیم وارد بشین، مگر در مورد فرزندان و در مورد مصادیقی که دیگه قطعاً برای صیانت مجبورین به حریم شخصی وارد بشین، مثل گوشی که دیگه اینجا طبیعتاً بر پایه آیه قو انفسکم و اهلیکم خداوند امر داره مالی میکنه برای اینکه قو انفسکم و اهلیکم نار، اینجا متوقفه بر این هستش که ما به این حریم بچه وارد بشیم، اونجا دیگه اشکالی نداره و حتی خود بچه‌ها هم بدونن که ما بعضی وقتا وارد میشیم، گوشی تو به بچه‌ها میگیم گوشی مشترکه بین ما دو تاست، یا قفل نباید داشته باشه همسرم، اتفاقا اینا حالت بازدارندگی هم داره و بسیار خوب است. اگه سوالی هست در خدمتم. خب فهمیدن که فکر کنم عدله وقایع بعد تجسس قاعده وقایع حکومت بر لا تجسسی داره، حکومت نه در حکومت به صورت اطلاق نداشت، تو تزاهم گفتیم حکومت نداشت در تزاهم بود، شاید حالا مال شما فقیه من فقها نظر شما اینه، ولی به نظرم حکومت کلی نداره. با فرض پذیرش تحقق حریم شخصی برای همسر و فرزندان، همون بحث تزاهم و مسئله مهمه که در وقایع پیش میاد و قطعا وقایع اولویت داره، خصوصا اینکه وقایع متوقف بر تجسس است. عرض کردم به این صورت کلی که شما میفرمایید نه، اگر در صورتی که وقایع متوقف بر تجسس باشد اون احتمال گناه و انفسکم و علیکم نار را از نار باز بدارید، احتمال این مبتلا شدن به اون نار یعنی اون گناه هم باشه، اینجا بعد در این مورد خواهی اینه که حکم شنود و تجسس در سایت هایی که شخصی رفتم رو میدم با همین حساب رفتار میکنم. اون بحثی که مثلا شنود رو که میگی تو بحث وظیفه حاکمیتی، بله بله اون عناوین پیش بیاد، مثلا عناوین حفظ نظام اسلامی، مثلا شما که اون ضابط مثلا قضایی، اون میگه آقا من بی‌نظیر هستم که این فرد جاسوس، خب چون حفظ نظام واجبه در حدی که بشه این احتمال رو بررسی کرد و اینجا دیگه احتمال چون اون محتمل بالاست، یعنی این فرد اگه جاسوس باشه، مخصوصا اگه تو مسئولین باشه محتمل بالاست، یعنی که اگر واقعا جاسوس باشه و تو مسئولین هم باشه، مثل داستان امام سجاد علیه السلام که رفتن گوش دادن، فارگوش کرد بول ما باستن و استراق سم کردن که خانومشون چی میگه، چون بحث خوارجی بودن مسئله مهمی است. اون تو امور مهمه بله استدلال همینه. مرد میتواند تجسس همسر بکند، گفتم در مورد فرزند دست بازتر، ولی در مورد همسر اگر مطمئن باشه، شک نیست، اگر اطمینان داشته باشه به اینکه همسرش مبتلا به حرامی داره میشه، بله. در مورد زوج نسبت به زوجه وظیفه داره اصلا، چون قو انفسکم و اهلیکم، اما زن وظیفه نداره. بن وظیفه، وقتی وظیفه نداره دیگه این تجسس عنوان حرمت پیدا میکنه. حالا یه وقت هست ما به خود خانواده میگیم گوشیتون راحت با هم دیگه استفاده کنید، اون چیز دیگه است، اون تجسس نمیشه. گوشی من که خب با همسرم میدم استفاده کنید، این که تجسس نیست. ولی اون چیزی که من رمزگذاری کردم اینها، اون عنوان تجسس بود. تجسس یک امر نسبی است. خب خواهش میکنم، خب این دیگه آخرین جلسه از تدریسات بود، تو انشالله تو تا اختتامیه انشالله ما خدمتتون باشیم. پس استاد تجسس حرام است مگر با عناوینی؟ عرضم اینه، بله حرام هست در تزاحم با یک وظیفه دیگه‌ای، اونجا اولویت سنجی باید کرد که بس اولویتشو گفت. اگه ممکن است منابع بیشتر در مورد حریم شخصی، در مورد حریم شخصی فرزند، مقالاتی که در این مورد هست رو بررسی و مطالعه بفرمایید. حالا ما این کتابی هم به نام سه جلد کتاب روش تربیت هست که در حال انجام است، ولی خب حالا که چاپ بخواد بشه شاید طول بکشه. تو جلد اول یک عنوانی گذاشتیم به نام اصلاح محیط عام اجتماعی، تو اونجا تو فرقش بحث کردیم، احتمال دو سال دیگه به چاپ برسه. ولی از منظر حقوقی بحث زیاد شده، از منظر حقوقی بحث زیاد شده، از منظر مقدار فقه تربیت کمتر بحث شده. من میخوام یک منبعی که شسته رفته اینو بحث کرده میگه، من بیشتر دیدم حقوقی هست. حالا فعلا مقالاتی که تو نون مغز تو گوگل هست میخواید سرچ کنید، اینا رو سرچ کنید، مقالات نکات خوب میاد. سلامت باشین ان شاء الله، خدا قوت.
اسمشون رو بنویسم.
خب جلسات با استاد در مورد روش‌های کارهای فقهی. اگر الان من روش‌های کارهای فقهی یعنی چی؟ متوجه نشدم. یعنی که چجوری یک کار فقهی انجام بدید؟ خانم ناطقیان اگر منظورتون اینه، منظورتون رو بگید. بله ما تو بحث احتمالاً یک کارگاه آفلاین یا حالا به صورت کارگاه یا جلسات یه طرفه در مورد پژوهش فقهی صحبت خواهیم کرد، مثلا از عزیزانی که سابقه خیلی خوبی تو بحث به اصطلاح چیز دارن، پژوهش فقهی دارن، استفاده خواهیم کرد. سلامت باشید. اگر کسی کاری انجام داده وظیفه‌اش بوده، ما اگر کاری انجام دادیم رفقا هم انجام دادن وظیفه بوده. اگر توی بحث آیدی‌های اساتید گذاشتیم نسبت به اساتید، نسبت به اساتید اگر نقطه انتقاد و پیشنهادی داشتید، به حقیر که آیدیم توی گروه گذاشتم هادی عظمی، بذارید که نوکری اساتید به عهده ما بوده، اگر نقطه باشه بهشون منتقل کنیم. اگر به خود استاد می‌خواید بگید که آیدیشون هست و میتونید آیدی ایتاشون، در ایتا آیدی هایی که گذاشتیم آیدی تو ایتاست، میتونید وارد بشید و بگید. موضوع پایان‌نامه الان تو همینجا چند تا موضوع پایان‌نامه مشخص شد دیگه. الان تو همین بحث خانواده موضوع پایان‌نامه میتونه همین بحث بررسی این هستش که از منظر فقه تربیتی در تربیت ما در زوجه میتونه وارد حریم زوج بشه، این خودش بحثه. بسم الله تعالی. حالا این که من گفتم در حد این نظریه بود، شاید شما با ادله به دست بیارید، نه ادله او انفسکم و اهلیکم اطلاق داره و هم مرد نسبت به زن هست و به بچه ها هست، هم زن نسبت به بچه ها و شوهرش هست. این خودش یک موضوع است. سلامت بشید آقای بختیاری، سلامت بشید. استاد کلاس برای بررسی اسناد حدیث خیلی لازم است، لطفا در این زمین اعداد داشته باشید. بله حالا بتونیم نشست بذاریم. البته خب شما بحث رجالی رو باید پیگیری کنید، فقه همه چیز تو خود فقه که نیست، شما میتونید بحث‌های فقه، یعنی فقاهت شما اگر رجال بلد باشید، درایه بلد باشید، لغت بهتر بلد باشید، چجوری مراجعه کنید، فقاهت شما رو تقویت میکنه. بحث رجالی هم حتما باید انشاءالله مطالعه داشته باشید.